آزادی برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره در یکاتریمبورگ دادستانی با پلیس ولایت سفردلوفسک دستور داده است که با بازداشت دستجمعانه مهاجران کاری خاتمه دهند. این دستور از کجا سرچشمه میگیرد؟ قانون ضد تروریسم روسیه برای مهاجران چه پیامدی میتواند داشته باشد؟ و یک نویسنده تاجیک که در روسیه خاطراتش را از دست داده بود پیدا شده است و خاطره اش برقرار میشود. بازداشت های به سبب و دست جمعانه مهاجران در ولایت سفردلوفسک کمتر شده است. با پیشنهاد کمیسیه جمعیتی نظارت، دادستانی این ولایت از پلیس تقاضا کرده است که با بازداشت های دست جمعانه مهاجران یا شهروندان کشورهای خارجی خاتمه دهند. در این باره دمیتری روژین، عضو کمیسیه جمعیتی نظارت و رئیس سازمان جمعیتی پراووای اسنوا بر رادیوی آزادی خبر داد. روژین میگوید تا حال بدون سبب کارمندان پلیس در شهر یکاترینبورگ زیر نام میگرانت یا نلگال عملیات بازداشت انجام میدادند و در جریان چنین عملیات صدها نفر مهاجران را چی در جای کار و چی در جای اقامت و حتی در خیابانها و بازارها بازداشت میکردند و گویا برای تفتیش حجتهایشان به شعبه های پلیس می آوردند. در نتیجه تفتیش معلوم شده است که تقریبا 90% این مهاجران قانونهای اقامت و کار در روسیه را ویران نکردند و حجتهایشان نیز کمبودی ندارد. دمیتری روژن می گوید
ما обратили внимание, что очень много доставленных лиц среди мигрантов.
ما به این مسئله توجه کردیم که اکثر مهاجرانی به پلیس آورده شده از جمله شهروندان خارجی حجتهایشان درست است و نشان می‌دهد آنها قانونی در روسیه زندگی و کار میکنند. با نظر داشتی چنین حالت سال پیش آمد که چرا این گونه آدمان را به شعبه های پلیس میارند؟ ما نمونه هایی را پیدا کردیم که به سبب شهروندان خارجی یعنی مهاجران را بازداشت کردند. اگر کسی قانون شکنی کرده باشد یا جنایت صادر کرده باشد، در آن صورت باید حجت ضروری تهیه کنند. ولی چرا چنین آدمان را بی اساس بازداشت و آزادی های آنها را محدود و زیر پای میکنند؟ طبعا در چنین حالت وقتی این آدمان تلف می‌یابد و خودشان هم هنگامی آوردن به پلیس در حالتی نهنجار قرار می‌گیرند.
دمیتری روژن می‌گوید عملیات میگرانت یا نلگال زمینه قانونی ندارد و آنها انجام عملیات بازداشت دست جمعانه را در یگان قانون روسیه پیدا نکردند. در قانون این نکته نشان داده شده است که پلیس حق دارد حجت شهروند خارجی را فقط تفتیش کند، ولی برای خارجی بودنش مهاجر یا شهروند خارجی نباید بازداشت شود. کمیسیه جمعیتی نظارت همچنین به شعبه های پلیس پیشنهاد کرده است که باید این شعبه ها شماره تلفن های همه کنسولگری های موجوده کشورهای خارجی را داشته باشند و در وقت های ضروری با آنها تماس بگیرند. فرخ میرزایف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ از تصمیم دادستانی ولایت سفردلوفسک استقبال کرد.
گمان دارم که این قدم های اولین است که برای به نظام در آوردن ثبات مهاجرانی که در ولایت سفردلوفسک هستند. وقتهای پیش از طرف پلیس و از طرف خدمات مهاجرت این قدم ها مانده شده بودند و این برای وضعیت داخلی روسیه هم اونقدر خوب نبود، چون که بسیاری مهاجرانی که تماما گناه ندارن و حجت هاشون هستند در مدت دو سه روز از کار میموندند. از جهت اقتصادی هم اون کارخانه هایی که در آنجا مهاجران استفاده برده میشدند از درآمدشون میموندند ضرر میآورد.
چنین بازداشت ها معمولاً در ساختمان های بزرگ، در بازارها، در انبار میوه‌جات رقم 4 یکاترینبورگ و جایهای همایشی مهاجران صورت می گرفت. چون همه مهاجران کاری سواد کافی حقوقی ندارند، هنگام بازداشت با تهدیدهای پلیس درباره ثبت نام اقامت و یا بهانه های دیگر باور می کنند. سید جان مهاجری کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ می گوید حالا بازداشت ها کمتر شده است.
همی ساختمان کار میکنم میومدن بچه ها مثلا دکومنت داشتن نداشتن همه را یک جای بر میکرد میبود تفتیش شد میبود مثلا کل ساختمان همیشه میموند سر حاضر با کمتر سوز شده گه همی کارو اگر اودم که مثلا وقتی که تو گفتی که او برای چی مثلا حجت من درست های مثلا برای ویاب یک چی بهونه میشید مثلا ما بوده اول شما را سنجش کردن ما در کار وقتی که سنجش که بودم اونجا شما را اپی نمیگیرن اول شما را سنجش کنن جواب بتیم بوده ده همون چی دارن همون خونه چه ریشوتا مخته میکنن مثلا که یکی اکو وقت یوبان شما را تا تفتیشات کنن. بعدی وای هیچی نشد. مثال میگم شما به همون خونه زندگی میکنید، او خونه شما پرابستتو نیست. یک چی بغنه میشود.
اکنون بعد از درخواست دادستانی، اندری شویدکا، رهبری ریاست پلیس شهری یکاترینبورگ، با کارمندان خود هشدار داده است که اگر بازداشت‌های بی سبب مشاهده شود، همان کارمند پلیس با مسئولیت کشانده می شود. پیش از این دستور، ماه ایون پلیس با درخواست کمیسیای جمعیتی مهاجرت گزارش را درباره نتیجه های عملیات نلیگال پیشنهاد کرده است که در جریان آن 7000 مهاجر بازداشت شده اند و تنها حجت 700 نفری آنها کمبودی داشته است. 6300 نفری دیگر به سبب بازداشت شده اند. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با مجموعه ایلاوه های پیشنهاد کرده ایرینا یاروایا نماینده دومه دولتی با قانون ضد تروریسم امضا گذاشت. در این قانون شرکت های تلفن های همراه وظیفه دار شده اند که صحبت های تلفنی را ثبت کنند و زیر رمز های ویژه با نهادهای انتظامی پیشنهاد نمایند، ولی این قانون تنها با ثبت صحبت های تلفنی و استفاده آنها چون معلومات محدود نمی شود، بلکه محدودیت آزادی های دیگری اجتماعی و مذهبی را نیز پیش بینی می کند. حالا این علاوه با نام قانون یاروایا در مطبوعات روسیه و ویژه در شبکه های اجتماعی می چرخد و کارشناسان مستقل و تحلیلگران امور مهاجرت راجع به آن نظری مثبت ندارند. ولنتینا چوپیک، دکتری علوم حقوق و تحلیلگر امور مهاجرت در مسکو، خیلی مشخص و آشکارا درباره این قانون چنین گفت:
безусловно, закон отвратительный, вредный и дискриминационный. И он позволяет кого угодно.
Бидуни шак ин қонун нафратовар, зарарнок ва табъизомез аст. Ин қонун имкон медиҳад ки ҳар касро барои ҳар кор бидуни дар назар дошти ҳатто миллияташ ба терроризм муттаҳам кунанд, ҳар касро, ҳатто ноболиғро.
Можно обвинить в терроризме. Вот вообще любого, в том числе несовершеннолетнего.
خانم چوپیک میگوید تا حال جوانان را از سن 18 سالگی به دادگاه میکشاندند، ولی اکنون این سن را 4 سال پایین آوردند. اگر نورس 14 ساله با نهادهای انتظامی بر ضد پدر و مادر خود درباره جنایت آنها به اصطلاح خبرکشی نکند و جنایتکار اعتراف میشود. مثلا اگر در خانواده مهاجر یا عموما خانواده هر شخص پدر یا مادر با سازمانهای افراطی یا تندگرا ارتباط پیدا کنند و فرزند این خاندان از آن آگاه باشد و به مقامات انتظامی خبر ندهد، در آن صورت فرزند نابالغ آنها نیز جنایتکار شناخته می شود. چوپیک میگوید این قانون بر ضد هیچ ملت یا اقلیت ملی یا مذهبی نیست، برعکس میتواند بر ضد هر کس و نماینده هر ملت در حالتهای ضروری و بر ضد افراد ضروری استفاده شود، زیرا در روسیه تبعیض شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی وجود دارد. از احتمال دور نخواهد بود که نمایندگان همین اقلیت‌ها نسبت به دیگران بیشتر به مجازات کشانده شوند. درباره افزایش اخراج مهاجران کاری خارجی هنوز صحبت کردن زود است، ولی ماده های این قانون به آن اشاره می کنند که باز کردن پرونده های جنایی بر ضد آنها افزایش خواهد یافت، یعنی در این مورد کار جدی تر از اخراج خواهد بود. رحمت الله مزاریف بیشتر از 20 سال در شهر پرم زندگی می کند و با کار و زندگی مهاجران خوب آشناست و می گوید که روزهای اخیر بعد از آغاز صحبت ها درباره پیشنهادهای ایرینا یاروایا، نظارت پلیس بر مهاجران کشورهای مسلمان نشین بیشتر مشاهده می شود.
یک 10 روز پیش نماینده های همین جمعیت های مسلمان تبار من مثلا ازبک، تاجیک، قرقیز، آذربایجانی نورا امور داخلش او را دعوت کردند، دستورهای خودشون در نخونه مونا دادن، این خیل کردن در کار در مسجد این خیل باشد. اما شخصانی که امر معروف میکنند شما با ما معلومات دهید در برای وایو.
حالا مهاجران از آن هراس دارند که در صورت اجرای حتی مراسم های مذهبی یا ملی خود می توانند مورد تعقیب قرار بگیرند. مزاریف می گوید احساس می شود که کارمندان پلیس با مهاجران کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند و با آنها با شبهه می نگرند. حالا خدمات مهاجرت روسیه را برهم دادند و امور مهاجرت را در اختیار وزارت کارهای داخله یا پلیس گذاشته اند. پلیس به هر بهانه از مهاجران پول می ستاند. اگر خواستی آنها را اجرا نکردی، هر گونه نتیجه را انتظار شدن ممکن است. معمولاً تاجیکان و مردمان دیگری کشورهای آسیای مرکزی بعضی مراسم‌ها از قبیل توی ختنه فرزندان، فاتحه و امثال آن را در خانه‌هایشان برگزار می‌کنند. اکنون این کارها غیر قانونی شمرده می‌شود. علاوه بر این، در روزهای عید قربان یا عید فطر برای ادای نماز آنقدر مردم جمع می‌شوند که مسجد گنجایشی آن را ندارد. آنانی که بیرون از مسجد می‌مانند حق ندارند در بیرون بنای مسجد نماز خوانند. در شهر سن پترزبورگ نویسنده تاجیکی را پیدا کرده اند که سالها خاطره اش را از دست داده و حتی مدت نام خود را از یاد برده بود. با این منوال و چند سال بی سرپناه و گاه بی لباس و شکمی گرسنه، هوای سرد زمستانی سن پترزبورگ را با تلبندگی پسی سر کرد تا زمانی که یک دانشجوی ساکن این شهر با نام الکساندر با وی در هوای سرد روبرو شد که زیر باران با امید کمک با ریشی رسیده و چشمان آب گرفته بر رهگذران می نگریست. الکساندر از وی نام پرسید و سپس توسط شبکه‌های اجتماعی درک یافت که این مرد میر ظفر شخص عادی نیست، بلکه نویسنده، کارگردان سینما و مشاوری فیلم‌های تاریخی از تاجیکستان است. پیش از گرفتاری به بیماری فراموش خاطری بیشتر از 5 کتاب نوشته است و این کتاب‌ها نه تنها در روسیه بلکه در کشورهای خارجی نیز نشر و بازنشر شده اند و خوانندگان خود را دارند. با ما میسر شد که با کمک کنسولگری افتخاری تاجیکستان در سن پترزبورگ و با کمک جمعیت تاجیکان میر ظفر را پیدا کنیم. در لحن گفتار وی تا حال آثار بیماری احساس می شود. با این وجود می گوید حالا با نوشتن کتاب نوی خود با نام چلاویک بسپامیتی شروع کرده است و کتاب دیگری خود را با نام لگند وینف دلینی رن را تکمیل خواهد کرد.
Легенды воинов долины Ран. Это книги «Воин идущих к солнцу» и «Великий горы Басхитхармы». Я впервые в мире написал книгу о человеке, который создал всю культуру Востока.
میر ظفر میگوید که در سالهای کارش در تاجیکستان با کارگردانهای مشهور بوریس کیمیوگرف، ولری احدوف و دولت خدانظرف همکاری داشته است. تخمیناً در سالهای 1985-86 در سالهای آخری شوروی پیشین به یاقوتستان یا یاکوتیای روسیه کوچ بسته است و سالهای طولانی در آنجا کار و ایجاد کرده است. کتابهای وی اصلاً در همین یاقوتستان ایجاد شده‌اند. و خاطره اش را زمان از دست داده است که به بیماری سبک خونریزی مغزی گرفتار شده است. به احتمال زیاد سری وی از لتوکوبی سرتراشیده ها ضربه دیده بود. خود وی سال گرفتاری به این بیماری را در یاد ندارد و نمی‌داند که چند سال در چنین حالت زندگی کرده است. نظر میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در سن پترزبورگ میگوید در این روزها با کمک سفارت تاجیکستان و کنسولگری شناسنامه میر ظفر برقرار می شود و خودی وی کاملا زیر نگهبانی کنسولگری و جمعیت تاجیکان قرار دارد. نظر میرزاده روزهای اولی پیدا کردن میر ظفر را به یاد می آورد.
خوش برام بودن پوچکیاشم سوس کار میکردن. خیلی گفتم چی در کار برای تو چیزی ضروری؟ او گفت که برای من همین ضرور همین است که فقط یک جا برای من پیدا کنید یک تلویزیون داشته باشد. من 5 سال شد تلویزیون ندیدم. اگر باشد یک کامپیوترم برای من خوب میشه.
حالا این شرایط را برایش فراهم آوردند و با فراهم آوردن چنین شرایط خاطره اش و نطقش نسبت به روزهای اول بهتر شده است. میر ظفر هنوز با فرزندانش و خانمش در یاقوتستان ارتباط برقرار نکرده است، ولی با کمک هموطنان با خواهرش سلحیه در تاجیکستان تلفنی صحبت کرده است. سلحیه به رادیوی آزادی گفت که میر از وی 2 سال خورد و 55 ساله است و در ناحیه یاوان به دنیا آمده است. ولی میگوید
ما خرسندیم که امو دمو را پدرش کردگیم. خرسند میشیم کنیستم. امو دو در مخدم بلو که کلون کردگیم. یک جای کلون سین در اویلا چخیلی ها وقت کردیم بودم. وفت در اول کنج بود همش نرز بودیم. لیخ شدیم خیلی باید تراما در زنگ دادیم. خیلی که باید کتاب می نویستم. امو وقت باید فکرم باید نشوست. من هیچ خیلی تلفونم را پشتم میمونم.
اکنون این نویسنده روس زبان تاجیک میگوید که بعد از برقرار کردن شناسنامه اش میخواهد با دستاویز یعنی با کتاب نوی خود به تاجیکستان برگردد. برای چاپ کتاب با وای 3-4 ماه دیگر ضرور است. شنونده عزیز، با این گزارش درباره سرنوشت یک نویسنده دوباره به حیات معمولی برگشته در روسیه، من نور محمدی خالزاده با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به پایان میبرم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در هفته گذشته فرهاد رحیمی، پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان، گفت که منطقه دنغره تاریخی 4000 ساله دارد. وی کشف بازیافت های باستانشناسان و تصدیق این بازیافت ها از جانب باستانشناسان آلمان را دلیل تاریخی کهن داشتن تمدن شهرنشینی در منطقه دنغره خواند. به گفته جناب رحیمی، ممکن است دنغرم دوام منطقی تمدن قدیمی سرزم باشد. واقعا بازیافت های تاریخی گواهی وجودی تمدن 4000 ساله در منطقه دنغره است. برای دریافت پاسخ به این سوال و پرسش های دیگر، مورخ سرشناس یوسف شاه یعقوب را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
دکتر علم تاریخ یوسف شاه یعقوب 16 نوامبر سال 1937 در ناحیه درواز ولایت خودمختار بدخشان به دنیا آمده است. در سال 1960 فاکولتت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین را با اختصاص باستانشناس ختم کرده است. از سال 1989 تا به امروز در مقام مدیر شعبه باستانشناسی پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی علم های تاجیکستان فعالیت میکند. یوسف شاه یعقوبوف ارباب شایسته علم و تکنیک تاجیکستان است.
دنغره 4000 سال تاریخ دارد. این واقعه دارد به نظر شما به عنوان یک مورخ سرشناس تاجیکستان؟
بازیافت های در کنگرتوتی دنغره پیدا شده در حقیقتن تاریخ زیاد از 4000 سال دارد و اینا از گوریستان پیدا شده. یعنی ما میتوانیم گوییم که باشندگان همین کنگرتوت 4000 سال پیش در همین جا آمده استقامت کردند و مردم کشاورزان بودند و بازیافتم خیلی جالب هستند. و خاطر آن که در این مسئله من همین سو وقتی که جشن 2700 سالگی کولاب را گذراندیم، در اونجا بعضی بازیافت ها از داخل شهر بازیافت های جداگانه بودند. در همون بازیافت ها اصلا بازیافت هایی که از سنگ رخام پیدا شده بودند و همزمان سرزم است. و من همون حالت گفته بودم که کلاب و من تاریخی 3500 ساله دارد. وقتی که کلمه تمدن را استفاده میبریم، این نسبت به شهر دخل دارد. ما میگیم که تاریخ بازیافت های همین کنگرتوت بیش از 4000 سال هستند، لیکن این معنای اون رو ندارد که مثال ما همون کنگرتوت رو همچین شهر بگیم که این تمدن است.
بله، دو سال قبل در یک صحبتان هم گفته بودیم که در بعض از منطقه تاجیکستان در قبرستان ها اشیاهایی یافت میشن که تاریخ 10000 سال، 20000 سال هم دارد، ولی این به هیچ وجه معنی وجود داشتن تمدن قدیمی رو ندارد.
ندارد. و همین بعضی ها این گفته ها رو من درست نمیفهمند. اینا گمان میکنن که وقتی که ما میگیم که 4000 سال، 5000 سال یا 10000 سال میگیم، اینا گمان میکنن که تمدن شهری است و اینا میخواهند که همین همچون شهر اینا قید کنن. این کاملا خطا است. مثلا که در خوالینگ همون در گودره بازیافت‌ها قریب 1 میلیون سال رو در بر میگیرن. یعنی دمیمی 1 میلیون سال پیش همین جا آمدن، گشتن، زندگی کردن، خوب چی کردن. و یک چیزی دیگر اینجا عجایب است در بازیافت‌های کنگرتوت که اینها بسیار محصول مردم شهری هست. یعنی ما فقط گفته نمیتونیم که از کدام شهر هست. شاید که اینها از بلخ آورده شده باشند، شاید که از دیگر جا سمرقند آورده شده باشند. یعنی محصول ما فقط گفته میتوانیم که بازیافتای کنگرتوت این محصول هنرمندان شهری هست، لیکن از کدام شهر، از کجا، این شما گفته نمیتونید.
لیکن برخی از مورخان تاجی گفتن که ممکن است همین ادامه تمدنی سرزم باشد.
شاید اینجا گپ در سر اون میرود که تا به حال در ادبیات تاریخی نوشته شده است که مردم جنوبی تاجیکستان اصلا مردم چاروادار بودند و کشاورزا با اینجا در آخر هزاره دوم آمدند. لیکن بازیافت های انمی غیلات که در نزد شهر کلاب است، بازیافت های انمی کنگرتوت حاضر همین بازیافت ها در فلخار هم پیدا شدند، یعنی نشانه آنند که در اینجا در هزاره های سیم قبل از میلاد، یعنی 5000 سال پیش، مردم کشاورز استقامت داشتن و به کشاورزی مشغول بودن. این کاملا چیزی نو است و من گمان میکنم که پریزیدنت اکادمی فنها فرهاد رحیمی همین را در نظر دارد، یعنی کشف است. این کشف نو است که تا به حال میگفتن که در اینجا کمدنی کشاورزی بعد پیدا شده است، یعنی بازیافتای سالهای آخر با آن گواهی میدیم که این تمدن، یعنی تمدن کشاورزی در بخش خطلان در هزاره های سیم قبل از میلاد وجود داشت، شاید که از اینم پیشتر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما یوسف شاه یعقوبوف، مورخی سرشناسی تاجیکستان.
استاد، به هر صورت وقتی که برای مشخص کردن تمدن تاریخی بغرضون که اشیاهایی که در اونجا کشف میشد پیدا میشد، با چی چیزها به نظر گرفته میشد یا که ماخذهای دستی دستنویسان به نظر گرفته میشد؟
نه، در اون دوره دستنویس نیست. فقط ما وقتی که میگیم از تمدن شهری میگیم، یعنی همین کلالیه که ظرفهایی که در چرخ کلال ساخته شدن و از جانب هنرمندان کسبی، یعنی اون هنرمندانی که مثلا که ظرف میساختن و ظرف رو در بازار میفروختن و از حساب پول وای زندگی میکردن، یعنی این نشانه تمدن شهری است. کلال کسبی هم از حساب همون استحصال کلالش زندگی میکند. مثلا در دهات کلالای هستن که خوب همین یک مقدار کلال برای همون ده هم میکنند و دستی و اون کسبی نیستن اونا. ما اونا رو کلالای دستی میگیم و همچنین نشانه هنرمندی کسبی حسابشون نمیکنیم. و در اینجا بازیافت های هستن که مثال نقش نگاری که در قالب ریخته شدن، این فرق میکند نسبت به اونی که دستی ساخته میشود. در قالب ریختن این علاقه نشانه همون هنرمندی کسبی است. یک قالب میتواند که در یک بار تا 100 تا مرجان ریزد یا که گوشوار چکند. اینها هنرمندی کسبی هستند و هنرمندان کسبی در شهر زندگی میکردند. لیکن بازیافت های 3 سال آخر به آن دلالت میکنند که در حدود خطلان در کلاب مردم کشاورزی بومی زندگی میکردند و با استحصال نقش نگاری کسبی، یعنی هنرمندی کسبی عمل میکردن. شاید که همون چیزهایی که در کنگرتوت پیدا شدن استحصال مردم کلالان و زرگران شهر کلاب باشد.
استاد، در همین تاجیکستان یکون لابراتوری یا تشخیصگاهی هست که مثلا اگر اشیاء تاریخی قدیمی که پیدا میشن اونا مثلا تشخیص کنن که در کدام عصر ساخته شده، یا که حتما باید که در خارج از تاجیکستان اینا باید که تشخیص کنند؟
متاسفانه در ما حاضر شرایط تشخیص نمودنی مثال اینم بازیافت های کرانا همین چیز وجود ندارد و همه خیلی نیت هست که در تاجیکستان همین کار تشکیل کرده شود.
یعنی برای تشکیل کردن همچون یک تشخیصگاه یعنی مبلغ زیاد ضرور است؟
بله البته مبلغ کلان ضرور است که همه مثال رادیو کربنات تشخیص را بگذارونند. کنون در روسیه بسیار مبلغ کلان طلب میکنند برای همون تشخیص. در دیگر جا هم مبلغ است، لیکن در بعضی جاها کنون همچنین مثلا ما با همکاری که داریم با باستانشناسای آلمان، اونها این تشخیص ها همچنین برای ما بی پول می شود، یعنی رایگان می شود.
برنامه مهمان آزاده از رادیو آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه یوسف شاه یعقوبوف، مورخ سرشناسی تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزاده و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
از روی معلوماتی که ما داریم، همون بازیافت‌هایی که در منطقه دنغر یافت شده در آلمان تشخیص شدن و اونم تاریخش در همه جا مشخص
بله بله بله. البته دنغره خیلی جای قدیم است. من یک مقاله هم نوشته بودم در باره دنغره که تاریخی بسیار قدیم دارد. حاضر در ناحیه دنغره یک چند شهرهای زمان انتیقی را ما پیدا کردیم، مثلا زمان یونان باختر 3 عصر 4 عصر قبل از میلاد را پیدا کردیم. حالا در بخش شهرهای مثال دنغره حفریات نشده است، لیکن اصل سنگ دنغره خیلی خوب آموخته شده است نسبت به همه جاهای آسیای مرکزی. یعنی بخش اصل سنگ به دقت دادن، دیگر یادگاری ها به دقت ندادن آموزش دیگر یادگاری ها.
بعد از کسب استقلال تاجیکستان این مسئله تجلیل است تمدن های تاریخی قدیمی شهرهای تاجیکستان به یک شکل انعنه در آمده است. مثلا 2500 سالگی استراوشان، 2700 سالگی کلو، 3000 سالگی حصار و امکان دارد که مثلا 4000 سالگی دنغره هم تجلیل شود به طور رسمی.
من گمان میکنم که همین جشن حصار این جشنی بیم که تا اندازه جشن آخرین است. اینها اصلا از یک طرف همون جشن تمدن ها هست و در تاجیکستان هم بیشتر این سیاستی مثلا بیم که درستی یعنی خودشناسی ملت، یعنی خود آگاهی، چون که اصلا تا در دوره های سویتی تاریخ خلق تاجیک خیلی من تاریخ مردم آسیای مونا کمتر آموخته میشد. این جشن ها برای خود آگاهی این یا اون ناحیه من گمان میکنم و برای اومن معرفی کردن تاریخ هم اهمیتی کلان داره. لیکن مثلا این فکر آن که مثال این بازیافت، تاریخ این بازیافت و اون بازیافت سبب جشن این یا آن ناحیه میگردد، این کاملا خطا است. وقتی که ما همین کرونا پیدا کردیم، پرزیدنت حضور داشت، گفتند که از من پرسیدند که شما چی فکر دارید. من گفتم جناب عالی، این مقصد اون نیست که مثال ما کرونا را 4000 سالگی یا 5000 سالگیش قید کنیم. این مقصد ما آموزش تاریخی ناحیه است و بگذار این مردم ها فکر نکنند که این در بین ما یک مسابقه رفته استاده است. این کاملا خطا هست. وقتی که من جشنی همین به جشن 1700 سالگی کلاب مشغول بودم، همین ناحیه حصارم پیشنهاد شد. من گمان میکنم که من بعد این جشن ها کمتر میشوند، کمتر میشوند و مردم گمان نکنند که مثال 4000 سالگی دنگره قید میشود یا که 4000 سالگی فلخار قید میشود. نه، این کاملا این فکرها خطا هستند. یعنی ما فقط معرفی میکنیم تاریخ این بازیافت و اون بازیافت را، همین است. یعنی این با مقصد جشن نیست و من بعد گمان میکنم که رئیس جمهورم به این کار، به این جشن ها روزگی نمیدهند، چون که خیلی این تاریخ همون همه مردم آسیای مرکزی است. تاریخ هر یک بازیافتی هست، در این بازیافت همه مردم آسیای مرکزی شریکی دارند. بازیافتی کلدره خوالینگ در اون دوره هیچ یک ملت نجات هم حتی معلوم نبود، بنابراین اینها یعنی به همه به تمدن بشری به تاریخ بشریت تعلق دارد.
سپاس برای صحبت پر محتواتون، تشکر از شما.
یوسف شاه یعقوبوف معرف سرشناس تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را به خداوندی بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.